میارمشون در سفر بعد، سعی میکنم که همشون رو به اینجا بیارم، به اضافه سید حسین و مهدی لرستانی. علی جان دلم رو گرم کردی مثل همیشه، مثل همیشه. شاعرانه بگم، تو کوهی به راستی و بوته پونه کوچک معطری در کوه، تو آسمانی و کبوتر سپید اوج گرفته ای در آسمان، دریایی و قایق پارویی و خرد در تن طوفانی دریایی، آهنگ خوش همیشگی امیدی علی، حرارت خورشید در دل و در بیان تو علی جان. رندی نکن عارف، اون علی که این هاست ما نیستیم، از تشابه اسمی سوء استفاده میکنی، شعرت رو میخونی برای اون علی بخونی، شعرت رو میخوایی بخون، میخوایی برای اون علی بخونی، ما رو بهانه کردی. ما خوب میدونیم عارف، من عارف نیستم، اما در عرفانی که به اون فکر میکنم و در ساحلش ایستادم، باید قدرتی غریب وجود داشته باشه و ذره ای از اون است، قدرت به هنگام و بی‌محابا گریستن. مهندس سید حسین اخوان در خرمشهر سرگرم ساختن یک بیمارستان بود که حال نیستن رسید. حسین تا حدی آسوده و بی دغدغه بود، بیرون دام ایستاده بود و نگاه میکرد. شوقی برای نبردهای مسلحانه و جنگهای چریکی و این حرفا نداشت، وا نداده بود و نساخته بود، اما آرام آرام در پوسته محافظه کاری یک مقاطعه کار خوب فرو می رفت. با این همه از محبتش به آلنی چیز زیادی کم نشده بود. سید آلنی را به خانه گرم و نرم خود برد، گرچه نرم بسترش بود نه در دیوار خانهش. گفتگوی دوستانه آنها خیلی زود با آنجا رسید که سید گفت: آلنی، من از روزگارتون خبر دارم، دائما هم خبرهای نو میگیرم، اگر در جریان نباشم اضطراب خفم میکنه. حرف نهایی من اینه که تو و مورال بانوی دلاور آنارشیست شدید، نمونه های خوب و دقیق آنارشیست. خودتون از این وضع خبر دارید آلنی؟ من فکر میکنم که احتمالاً قدری اشتباه میکنی سید. آنارشیست ها با هر کس که علیه هر حکومتی به جنگه هم قدم میشن، اما من و مورال بانو با هر کسی که خالصانه علیه پهلوی به جنگه همکاری میکنیم و خودمون هم از این گروه های کوچک راه میندازیم. اما تو و مارال غیر از پهلوی حکومتی ندیده اید. اگر معتاد و حرفه‌ای بشید، این حکومت که بره و حکومتی بیاد که شما خواسته اید، شما از نخستین کسانی خواهید بود که به عادت شروع می کنید به اعتراض کردن و ایراد گرفتن و فریاد کشیدن و برانگیختن. تو می دونی، همسرت هم می دونه که هیچ حکومتی در جهان حکومت الگو و روبر نیست. هنوز در هیچ نقطه‌ای از دنیا نظام آرمانی پدید نیامده. هر نظامی نقاط ضعفی رو داره و تا قرن‌ها شاید داشته باشه. من مطلقاً اشاره‌ام به نظام پهلوی نیست که قطعاً کثیف‌ترین نظام در دنیای کنونی است. من کلی حرف می‌زنم، نظام‌ها کمبودهای بسیار دارند. شما به دنبال کامل و الگویش هستید. بنابراین تا زنده اید خواهید جنگید. در مجامع مبارزاتی همه جا همه از تو و همسرت حرف میزنن، اما هیچ کس نمیدونه دقیقاً که شما دو نفر به جز سقوط حکومت پهلوی چه چیز میخواهید. ممکنه همینطور باشه سید، فعلا به جز سقوط حکومت پهلوی هیچ چیز. من و مارال به جرثومه های نفرت علیه پهلوی تبدیل شده ایم. ما می ترسیم که پسر محمد رضا هم به حکومت برسه، پسر پسرش هم برسه. ایران به پای تخت ستم تبدیل شده. ترکمنها زیر چکمه قزاق‌های محمد رضا له شدند. کردها هم همینطور، لرها هم همینطور، سیستانی ها و بلوچ ها هم همینطور. اصلا دیگر سیستان و بلوچستانی باقی نمانده. شاه اونجا را برهنه ی برهنه کرده، از انسان و گیاه تویی کرده تا به انگلیسی ها واگذارش کنه. یک حکومت ظاهرا مستقل وابسته به انگلستان یا امریکا و انگلیس با هم. من در لرستان به طایفه‌ای برخوردم که تمام افرادش رو بدون استثناء از کوچک تا بزرگ پی زده بودند، جنایتی با مطلقاً باور نکردنی. مطلقاً من یک دور کامل دور ایران گشتم. شاه اینجا را به جهنم سیاهی مبدل کرده. بله این واقعیت داره که من و مرال مدت هاست که می جنگیم به خاطر نفس جنگیدن. از اندیشیدن به ستم اشباع شده ایم، دیگر به خوب و بد هم فکر نمی کنیم. من و مرال امروز دیگر از اگر نجنگیم گرفتار جنون میشیم و بیشتر گرفتار حالت حد میل به خودکشی، تنگ نفس میگیریم. من میدونم که معتادان کهنه کار وقتی ماده مخدر به آنها نمیرسه به چه حالی میفتن. من اگر حرف از جنگیدن دمادم در زندگیم نباشه، تمام تنم گزگز میکنه، بیخواب میشم، از غذا میفتم و بعد درد درد سر درد دل درد سینه درد کمر درد. باور نمی کنی نه؟ دندون درد دندون درد های کشنده، حالان که دندون ها اغلب سالمن و برخی رو هم دندون پزشک رو براه کرده. دندون کرم خورده ندارم، کرم مبارزه دارم. و چنین موجودی آشکارا یک آنارشیسته. گفتم سید من حذف حکومت نمی کنم. مرداد رهسپار نتوانست آلنی را ملاقات کند، شرایط مناسب نبود. پیام فرستادم ما که همچنان بر سر پیمان خیشتنم. رد مهدی رمضانی تا تبعیدگاه فلک الافلاک یافته شد، دیگر هیچ. صدای گرم و دلنشین لوریش برای ابد در سراسر فضای وطن مانده است و نسیم آن را چون عطری به خانه تک تک آنها می برد که با ستم و ستمگران می جنگند. آلنی روزی در بازار گنبد پیرمرد آهنگری را یافت که به زحمتی پشت که بر سندان می گفت. آلنی بر جای ماند، نگاه کرد، پیش رفت، سلام کرد، خم شد، بوسه بر دست های آهنین حضرت ولی جان آخوند زد، پس کشید، مؤدب و دست بر سینه ایستاد. ولی جان با وقار و شوکت یک امام جماعت گفت: خبرهاتان به ما میرسه، اما دعای ما نمیدونیم به شما میرسه یا خیر. این دیگه با خداوند قادره. خدای مردی چون شما دعای شما رو باطل نمی کنه حضرت ولی جان آخوند. من و همسرم سر اگر بردار داشته باشیم، سرداران کوچکی از سپاه بزرگ شما هستیم حضرت ولی جان. تا آخرین نفس اگر خداوند رخصت بده، چون تو مردی رو، چون او بانوی محترمی رو دعا می کنم. آهنگر پیر پودک بر سندان گفت. در طول مدتی که آلنی در سفر بود، مرال چندین بار به سواک مرکز احضار شد و هر بار ناتوان از اینکه او را وادار به اقرار کنند به خانه بازگشت. سهنگ مولوی با چاشنی خشونت می گفت: روی مو راه میرید خانم، روی مو راه میرید. مرال خیر سرانه جواب می داد: روی مو نمیشه راه رفت آقا، علم تن به این حرف نمیده، قطعا از مو بسیار محکمتره و مقاومتره جاده‌ای که ما در آن راه میریم. مولوی میگفت: شما با من شوخی نمی کنید دکتر، با زندگیتون شوخی می کنید. چه فرقی می کنه برای شما؟ چه فرقی می کنه؟ پیل کرده اید به زندگی ما مردم اهل علم و ایمان و پی بهانه می گردید. در مورد شخص من هر وقت که بهانه به دستتون افتاد دو شقه هم کنید، اما اینطور منو از کار و زندگی نندازید، اینطور هر لحظه در مطبم رو نبندید، زنان دردمند رو در انتظار نگذارید، کلاس هم را تعطیل نکنید. شما با این حرکاتتون با من شوخی نمی کنید آقا، با تلاش ما به خاطر فرهنگی کردن جامعه‌ای که بچه های شما متعلق به همون جامعه هستند شوخی میکنید، و تازه شوخی هم نمیکنید. این جنگ واقعی ضد فرهنگ است با فرهنگ، ضد انسان است با انسان. عاقبت عالی در یک روستای پرت و کبیری و گرسنه جنوب خراسان به وسیله ماموران محلی سواک دستگیر شد. نام و شغلتان: من به این دستگیری اعتراض دارم، به این بازجویی اعتراض دارم. من این دستگیری و بازجویی رو مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین حقوق بشر میدونم. به همین دلیل هم به هیچ وجه به سوالهای شما جواب نمیدم. قربان، دکتر آلنی آقایلر دستگیر شده اما ابدا به سوالهای ما جواب نمیده. از تهدید هم باکی نداره، میگه که به این دستگیری و بازجویی اعتراض داره. بسیار خوب، تحت الحفظ بفرستیدش مشهد. دکتر آقایلر، سوالهایی هست معمولی و عمومی، شما باید به اونها جواب بدید. هیچ مسئله خاصی نیست، کسی هم قصد اذیت و آزار شما را نداره. شما در حوزه ماموریت ما دارای فعالیت‌های مشکوکی بوده اید. لطفاً به چند سوال ما جواب بدید و خودتون رو خلاص کنید. من به این دستگیری و این بازجویی اعتراض دارم. این دستگیری و بازجویی مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین بین المللیه. همین، مانعی ندارد. من و او زبان همدیگر رو میفهمیم. بفرستیدش تهران، او را مستقیماً تحویل سواک مرکز بدهید و رسید دریافت کنید. متشکرم سرهنگ. اطاعت قربان. سپاس. یک بار سال پیش به تو گفتم پسرمو جان، عصری که افراد بتوانند اوضاع یک مملکت را عوض کنند گذشته است. حالا اضافه می کنم که عصر ناصر خسرو قبادیانی هم گذشته است. کول بار بر دوش انداختن و ده به ده رفتن و روستاها را به آتش کشیدن و جان سالم به در بردن مربوط به هزار سال پیش بود پسرمو جان، نه مربوط به عصری که دو ابر قدرت تمام دنیا را در چنگ دارند و با هم بر سر هر چیز که بخواهند معامله می کنند و برای امروز فردا و 50 سال دیگر کشورهای عقب مانده برنامه ریزی دقیق می کنند. اینطور سرتو به سنگ نکوب پسرمو، کار تو مغز است استاد آقایلر عزیز من، کار تو مغز است. مغزها را نجات بده، مغزها را عمل کن، مغزها را دریاب. مغزهای سلامت خود به خود و آرام آرام این مملکت را به ساحل سلامت میرسانند. پروفسور آقایلر عزیز، حرفم را باور کن، به خودتو مفت مفت بکشتن نده و از خودت یک قهرمان قلابی نساز. جایی که تو قهرمان میشی و حق است که بشی، همون جایی است که بو علی سیناها قهرمان شدند، فارابیها، رازیها، غزالیها. کار تو با این سن سال چریک بازی و یادگیری چریک بازی و تحریک عمومی نیست پسرمون، نیست به خدا. چرا از خر شیطان نمی آیی پایین و ما و خودتو خلاص نمی کنی؟ من به این دستگیری و این بازجویی اعتراض دارم. این دستگیری و بازجویی مخالف... بسیار خوب، بسیار خوب، حرف نمی زنی نه؟ پس گوش کن. اگر حرف بزنی و به باز پرسهات درست و حسابی جواب بدی که در این چند ماه به کجاها سفر کرده ای و چه کارها کرده ای، می سپرم از دست دادستانی تا باز محاکمت کنند. و اگر حرف نزنی و همین خلبازی بچگان را ادامه بدی، می دازمت زندان و می مانی تا بپوسی یا دهان باز کنی. من به این دستگیری و این بازجویی باز جشنیست برای سرکار ساقی، اما دیگر به او اجازه نمی دهند. که سلول هفت را به آلنی پیشکش کند. در سال 40 مارال هم بدون محاکمه به زندان می افتد. آلنی می گوید کاش لاغل در یک زندان بودیم. شاه از خشم به خود می پیچید. اینک مدت ها از واقعی یلماز مرادی گذشته است. بازگردیم به آن حادثه. حیف است که ناگفته بماند. فصل بعد، یعنی فصل دوم، مرد چقدر خوب تیر می اندازی. آری بهار می رسد از راه، اما در آن زمان که من و تو پاییز کرده ایم. حلقه محاصره تنگ و تنگتر می شد. یلماز در مرکز این دایره مانده بود و می خندید. یک روز سالها پیش به شکلی تصادفی خبری کوتاه در یک روزنامه توجه یلماز را خریدار شد. خبر در صفحه حوادث آمده بود. شخصی به نام وزریک حکوپیان دیروز ساعت 3:10 بعد از ظهر هنگام عبور از وسط خیابان با یک ماشین سواری برخورد کرد و در دم کشته شد. راننده بی آنکه رد پایی از خود باقی بگذارد از محل حادثه گریخت. یلماز ناگهان به خاطر آورد که چندی پیش هم خبری درباره شخصی به نام وزریک حکوپیان خوانده بود و آن خبر را به دلیلی در بخش بریده های جراید بایگانی کرده بود. یلمازم بریده را سریعا می‌یابد و خبر را باز می‌خواند. آن خبر چنین بود: 5 تن از افراد حزب منحله و خائن توده که هفته قبل جهت درخواست عفو و دادن تعهد و ابراز نفرت از این حزب منحله خود را به مقامات قانونی تسلیم کرده بودند، پس از انجام مراسم امروز آزاد شدند. نام این افراد عبارت است از وزریک حکوپیان و چند نفر دیگر که نام آورده نشده است و همین خبر تمام. یلماز مدتها اندیشید. چیزهایی در ذهن بسیار زنده و فعالش ردیف شد. در یک کابوس بلند سیاه به نظرش رسید که نام بسیاری از آدمها را دوبار خوانده است. پس بران شد تا صفحه حوادث روزنامه ها را سخت زیر نظر بگیرد، همچنین بازگردد و همین صفحه را در روزنامه های گذشته باز بخواند. یلماز انقدر پیله کرد و گشت و گشت تا نام دو تن دیگر از آن 5 نفر را هم یافت که هر یک به دلیلی کشته شده بودند. یکی در دریای شمال غرق شده بود و دیگری به علت سکته مغزی درگذشته بود. یلماز سرسختانه و دیوانوار ادامه داد. در طول 2 نتیجه‌ای که به دست آمد از دیدگاه یلماز خوفانگیز، در هم کوبنده و مطلقاً باور نکردنی بود. خبر: یک گروه 8 نفری از جوانانی که قصد تشکیل یک سازمان خرابکاری و سرقت مسلحانه را داشتند دستگیر شدند. این افراد عبارتند از مرتضی یزدانی، مهرداد رامین و چندی بعد. حادثه هولناک در جبهه شمالی توچال: 4 جوان کوهنورد که موفق به صعود زمستانی قله توچال شده بودند متاسفانه به هنگام بازگشت از جبهه شمالی به علت ریزش بهمن سنگین کشته شدند. نام این کوهنوردان مرتضی یزدانی، مهرداد رامین. و باز در خبری دیگر: تعدادی از جوانان منحرف و آلت فعل بیگانه که یک گروه خرابکاری تشکیل داده بودند پس از دستگیری و اعتراف به گناه و دادن تعهد به ضمانت اولیای خود آزاد شدند. نام این افراد حسین جوادی، حسین رمضانی فرد، هوشنگ میر سعیدی. و چندی بعد: باز حادثه جاده حراز حادثه آفرید. در یک حادثه خونین و دلخراش یک سواری حامل گروهی از جوانان که برای شنا و تفریحات تابستانی به شمال می رفتن به اعماق دره حراز سقوط کرد و واژگون شد. هنوز اجساد هیچ یک از این جوانان به دست نیامده، اما بر اساس مدارک موجود نام چند تن از ایشان عبارتند از حسین جوادی، هوشنگ میر سعیدی. یلماز دمادم حیرت زده تر می شد و دلسوخته تر و هر لحظه بر تصمیم قاطع او در باب برملا کردن این جنایات خوفناک افزوده تر. بسیاری از این گونه خبرها دارای نام و نشانی هم نبودند. جسد مرد ناشناسی در خیابان حشمت دوله خاکی یافته شد، جسد یک زن و مرد ناشناس در بیابانهای اطراف تهران، جسد متلاشی 3 نفر در ارتفاعات میگون، جسد دختر جوانی در خیابان فلان و آگهی های مفقود شدگان در جوار این خبرها. همسر من صاحب این عکس 22 روز است که به خانه باز نگشته، برادر ما 7 روز است. چند خبری خبر دیگر؟ پسرم هر جا که هستی به مادر پیرت خبری بده. دختر نوجوان مرا به من برگردانید، زندگیم را بگیرید. یلماز عصبی، گرفتار تشنج دائمی، لاغر، غمگین، بهت زده، سرسختانه ادامه داد. او به کمک افراد حزبی و همکارانی که یافته بود حتی موفق می شد اجساد بینام و نشان را تطبیق بدهد و شناسایی کند و بیش از این ندرتاً می توانست به کسی که زمان مرگش فرا رسیده بود خبر بدهد که شما 6 نفر بودید، 4 نفرتان را با این نام و نشانی ها تا این لحظه با استفاده از این روش ها کشتند، اگر نگریزی به زودی نوبت تو هم خواهد رسید. و ماجرای جستجوهای پیوستی یلماز در مطبوعات به آنجا رسید که انبوهی از بریده های جراید در بایگانی یلماز فراهم آمد. همه درباره همین روش قتل عام تدریجی مبارزان و مخالفان حکومت شاه. یلماز در برابر این انبوه آستین ها را بالا زد و کتابی به نام جنبش مردم ایران را طراحی کرد. مقدمه مفصل در باب آغاز نهضت جدید مبارزه با نظام پهلوی تألیف و تحریر کرد. شرحی درباره روش های گوناگون مبارز کشی در دستگاه پهلوی ارائه داد و آنگاه خبرها را از پی هم به ترتیب خاص و تکان دهنده قرار داد. نتیجه همان شد که گفتیم و شنیدید. انتشار کتاب جنبش مردم ایران که بسیار هم زیبا چاپ شده بود، دیوانگان سواک را دیوانه تر کرد. حالت غریبی بر سراسر فضای سواک به سلطنت نشست. وحشت، نگرانی، سوء ظن، شک به نزدیکان و بیم از انتقام. انتشار این گونه خبرها بدون بررسی دقیق و همه جانبه توسط سواک به کلی ممنوع شد. 27 خبرنگار مطبوعات که کارشان تهیه و تنظیم خبرهای داخلی بود موقتا دستگیر و بازجویی شدند. 3 نفر از آنها بیان که بدانند چرا در زندان ماندند، یکی از آنها که جسه لاغر و تنی ضعیف و ناتوان داشت زیر شکنجه از حال رفت و دیگر به حال نیامد. کتاب جنبش مردم ایران در هر کجا که یافته می شد، صاحبان آن با نهایت بیرحمی مورد شکنجه قرار می گرفتند تا شاید رد پایی از نویسنده و چاپ کننده و صحاف یافته شود. نسخه‌ای از این کتاب در همین زمان از ایران خارج شد و در اروپا تکثیر شد. در مجامع بین المللی درباره جنایات حکومت ایران مقالاتی برشته تحریر درآمد. شاه نعره کشید، یلماز خندید، حلقه محاصره تنگ و تنگ تر می شد. یلماز در مرکز این دایره نشسته بود و می خندید، هنوز نشسته می خندید. آلنی و مارال به خاطر من هست که آخرین قدم را برداشتند. یلماز را روی تخت عمل بردند، از جادوی اراده در گوشش زمزمه کردند و به خانه بازش گرداندند. مارال گفت هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند. اراده کن که برخیزی یلماز، اراده کن و برخیز. حلقه محاصره تنگ و تنگ تر می شد. یلماز با تمام قدرت و با نهیب پیاپی نیروی اراده می کوشید که برخیزد. یلماز می کوشید و می خندید. سواک تازان به محل حکومت یلماز مرادی نزدیک و نزدیک تر می شد. رد پا پیدا شده بود. یلماز دست بر دیوار داشت. آل نیوجا میگوید اجزاء تاریخ را لحظه های بسیار کوتاه میسازند، لحظه هایی که حادثه ای میبایست اتفاق بیفتد و به دلیلی یا به تصادفی اتفاق نمیفتد، لحظه هایی که نمیبایست اتفاق بیفتد و به دلیلی یا به تصادفی آن اتفاقی که نمیبایست بیفتد میفتد. با این وجود و با اینکه تصادف و اتفاق و لحظه های خاص نقشی اساسی در ساخت اجزاء تاریخ دارند، در کل این اراده ملت هاست که تاریخ را می سازد. در واقع اجزاء در حکم کلماتند و این اراده ملت هاست که به مدد کلمات نابترین جمله ها را می نویسد. یک روز بزرگ، یک روز تاریخی، یک روز زنده پرخون شورانگیز بی همانند سرشار از موسیقی و شعر و رنگ، یلماز ایستاد، دست از دیوار برداشت و ایستاد. بعد از 20 سال، بعد از 200 سال، بعد از 2000 سال و شاید بعد از 200,000 سال، برای نخستین بار یلماز سر پا ایستاده بود. در کوچه بود یلماز ایستاده. یلماز به خود نگاه کرد که ایستاده است، که ایستاده است. یلماز ایستاده بود، ایستاده بود. بعد از 200,000، 2000، شاید هم 20,000 سال، ایستاده، 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 ایستاده. یلماز یک قدم برداشت. یلماز ایستاده یک قدم برداشت، یا قصد برداشتن داشت. ایستاده بی تکیگاه که از قفای خود فریاد ایست را شنید. یلماز ایستاده برگشت و نگاه کرد. 3 مأمور اسلحه به دست از سر کوچه او را نشانه کرده بودند و می دویدند. ایست، ایست. یلماز با پیچ کوچه یک قدم فاصله داشت، شاید یک قدم هم کمتر. بس بود که بدود، همین یک قدم را بدود، یا بجهد یا بپرد. یلماز می دانست که اگر گرفتار شود، اگر زنده گرفتار شود، آن بایگانی عظیمی بی نظیر چون پرکاهی برباد خواهد رفت. تن در هم کوفته ضعیفش تا به تحمل شکنجه را نداشت. یلماز آن قدمی را که می بایست بردارد، که لحظه لحظه برداشتن بود، با سرعتی رویایی برداشت و هنوز بر نداشته بود که صدای چندین تیر را در هم و پیاپی شنید. صدای چندین تیر را، چندین تیر. یلماز ایستاده بود. بعد از 15,000، 20,000، 200,000 سال، برای نخستین بار کامل ایستاده بود. یلماز دانست که تنش را گلوله نشان کردند. دانست. یلماز آن یک قدم را برداشت، بر نداشت، خواست که بردارد، بعد به سرعت پشیمان شد. چرا بردارم؟ دیگر بیهوده است، این سوی آن سوی کوچه فرقی نمی کند. باید افتاد، اینجا بیفتم راحت ترم. یلماز افتاد، افتادنی. شنید که آن ستن دوان نزدیک می شوند. یلماز مثل هر بایگان خوب مسلط بر کار، دوست نداشت که هیچ کاری را ناتمام بگذارد. همچنان که افتاده بود، پشت به آن ستن دست بر شال کمر برد. آن نوغان 10 تیر قدیمی قدیمی را که زمانی آلنی به او داده بود و او همیشه آن را آماده شلیک نگه داشته بود، بیرون کشید. نه او فرصت داشت، نه آنها که مسلحانه و تیز می دویدن. هنوز شاید چند ثانیه بیشتر از شلیک آنها نگذشته بود که یلماز دراز کش چرخید و نشانه گرفت و به اولی، دومی، سومی، 3 تیر، برای هر کدامشان یکی. آلنی خندید و فریاد زد: چقدر خوب تیر می اندازی مرد، آدم خوف می کند، انگار که می خواهی همینطور روی چرخ دنیا را به گلوله ببندی. یلماز هم شادمانه خندید. تشویق های آلنی سوای همه تشویق ها بود، لطف دیگر داشت و اعتبار دیگر. یلماز دید که هر 3 نفرشان کله کردند و فرو افتادند و درغل دیدند، اما 2 نفرشان می خواهند که برخیزند. نه، این هیچ خوب نیست. یلماز باز هم زد با 3 تیر دیگر و بعد با 3 تیر دیگر. هنوز یک گلوله مانده بود که یلماز زیر لب گفت: همه چیز مرتب آلنی، من کوچک شما هستم،
مارال بانو. محبوب من مارال، آه اگر این گریستن نبود، این عشق ریختن، زار زدن، سراسر گناه ها را به غمبارش قطره ها سپردن نبود، حالیا سالیان سال بود که اثری از انسان بر جای نمانده بود.